است، توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به اوچا اعلام کرد که کویت $500,000 به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. اوچا افزود که این اولین کمک کویت به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان در سال 2024 است. این نهاد روز دوشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که از این کمک برای نجات افراد آسیب پذیر در مواقع اضطراری استفاده خواهد شد. سفیر افغانستان در برلین پایتخت آلمان و جنرال قنسول این کشور در بن استعفا کردند. یمایاری سفیر افغانستان در برلین در بیانیه گفته است که از سمت سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در آلمان استعفا می‌دهد و امور اداری را رسما به همکاران خود می‌سپارد. سید لطف‌الله سادات جنرال قنسول افغانستان در بن نیز گفت که به درخواست کشور میزبان و برای جلوگیری از تأخیر و موانع در فعالیت‌های قنسولی این تصمیم را گرفته است. یک دیپلمات پیشین افغانستان در آلمان که هنوز با دیپلمات‌های افغان در تماس است، شب گذشته به شرط محفوظ ماندن هویتش به رادیو آزادی گفت که وزارت امور خارجه آلمان از دو دیپلمات افغان در برلین و بن درخواست استعفا کرده بود. پس از آن که طالبان فعالیت بیش از 10 نمایندگی دیپلماتیک افغانستان را باطل اعلان کرد، بنا به درخواست کشورهای میزبان نمایندگی‌های افغانستان در چندین کشور بسته شد. شب گذشته انفجاری در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داده است. گروهی که خود را جبهه آزادی افغانستان می‌خواند در صفحه اکس یا توییتر سابق مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته و ادعا کرده که یک موتر نظامی و پسته بازرسی طالبان را هدف قرار دادند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلان کرده است که در ماه سپتامبر سال جاری بیش از 1,000,000 کودک را برای تشخیص سوء تغذیه در افغانستان معاینه کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زر می شنوید که متخصصان مبارزه با مواد مخدر گزارش اخیر سازمان ملل متحد در رابطه با کشت کوکنار را ناقص می دانند.
گزارش مطابق اصولی که باید تهیه شود صورت نگرفته. نوکرزان در این 3 سال اخیر که گزارش کاملا شفافیت ندارد.
از غرب افغانستان می شنویم که همزمان با اخراج مهاجران از ایران ده ها معتاد به این ولایت ها سرازیر شدند.
من متولد ایران هستم، دومین بارم که در افغانستان آمدم رد مرزم کردن. 12-13 سال میشه در این مواد رو آوردم.
جمشید برای ما خواهد گفت که چرا خانمش تصمیم گرفت که راه زندگیش را از وی جدا کند.
پدرش دیگه مامای میشه، دختر مامای بود، گفت نمیخوام دیگه همراهت زندگی کنم. در خانه خود خدا قید کرد، گفت خدا در میتون دیگه نمیخوام، گونه از من طلاق بره. یعنی من تو دوست داشت، زندگی من خوب بود.
سراج خردسال که مسئولیت خانواده بر دوشش است، برای رفع نیازمندی های آنان راه و چاره یافته. این که وی چه کار را در پیش گرفته در یک دراما با هم میشنویم.
خورک این بچگک به خاطر کار کردن پیش ما آمده بود، گو بابیم خانه نمیاید. خواستم اول خانه تانه بگیرم و ایران بفهم که چرا این بچه خرد کار میکنه.
هی بیدا خدا از درد ما خبرت نکنه.
این هم مطلب نخست برنامه. متخصصان بخش مبارزه با مواد مخدر با انتقاد بر چگونگی نظارت سازمان ملل متحد بر وضعیت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان، گزارش اخیر این سازمان در رابطه با کشت کوکنار را ناقص می دانند. هرچند سازمان ملل متحد پذیرفته که برای 3 سال پیهم سروی کشت کوکنار را در افغانستان با استفاده از ساتلایت انجام داده، اما متخصصان مبارزه با مواد مخدر می گویند که تهیه گزارش بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای و بدون حضور فیزیکی سروی کنندگان ناقص و خلاف تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد است. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما.
سازمان ملل متحد گزارش در رابطه با میزان کشت کوکنار در سال جاری در افغانستان را هفته قبل نشر کرد. اما خلاف گزارش‌های قبلی این سازمان که در آن به کشت کوکنار، تولید تریاک و تمام انواع مواد مخدر پرداخته می‌شد، در گزارش اخیر این سازمان تنها وضعیت کشت کوکنار شرح داده شده است. بر بنیاد توافق سال 1988 میان این سازمان و کشورهای عضو، سازمان ملل متحد موظف به نظارت از وضعیت کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر در کشورهای عضو و گزارش‌دهی آن می‌باشد. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی و پالیسی معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله این گزارش سازمان ملل متحد را دارای مشکلات تکنیکی و نقض تعهدات بین المللی این سازمان میداند.
گزارش مطابق اصولی که باید تهیه شود صورت نگرفته. نخوزن در این 3 سال اخیر که گزارش کاملا شفافیت ندارد. در افغانستان در سال جاری اکثر ولایات کشت کوکنار انجام شد. امسال در جای کوکنار کشت شده بود که قطعا در اونجا موتر نمی رفت. اولین بار است که بعد از سال 1998 گزارش به چند مرحله نشر میشه. مرحله بعدی از این گزارش حاصل تریاک است. او را نشر میکنن، بعد از او در رابطه با متامفتامین یک گزارش از یک چپتر نشر میکنن و در اخیرش هم گزارش پیرامون متعدد مواد مخدر. به می اساس خواستن این را چند مرحله نشر بکنن که جالب بسازن تا اینکه بتونن پروژه را با خود داشته باشن.
در 3 سال پی همه حکومت طالبان امسال نیز به سروی کنندگان سازمان ملل متحد اجازه نداد تا وضعیت کشت کوکنار را در افغانستان از نزدیک بررسی کنند و این سازمان گزارش مذکور را با استناد بر عکس‌های ماهواره‌ای تهیه و نشر کرد. در حال حاضر در کنار سایر نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد، دفتر مبارزه با مواد مخدر این سازمان یا UNODC نیز در کابل فعال است و تلاش میکند تا در بخش مبارزه با مواد مخدر میان حکومت طالبان و جامعه جهانی هماهنگی ایجاد کند. اما حکومت طالبان برخلاف تعهدات بین المللی افغانستان، نقش نظارتی این دفتر را محدود ساخته و به کارمندان آن اجازه نظارت از وضعیت مواد مخدر و اعتیاد در این کشور را نمیدهد. این محدودیت ها سبب شده تا سازمان ملل متحد نتواند از تمامی ابعاد کشت، تولید، قاچاق و استفاده مواد مخدر نظارت کرده و نتایج آن را با کشورهای عضو شریک سازد. انجیلامی مسئول تحقیق در دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید هرچند این سازمان اطلاع دارد که همزمان با کاهش کشت کوکنار تولید شیشه در این کشور در حال افزایش است، اما نمیتواند میزان آن را مشخص سازد.
یک چیز را می‌بینید که در حال افزایش است و آن شیشه است. در سال‌های اخیر افغانستان به تولید کننده بزرگ شیشه مبدل شده که نظارت از آن دشوار است. برخلاف کوکنار ما نمی‌توانیم برای تثبیت میزان شیشه تولید شده از ستلایت استفاده کنیم. در نتیجه آنچه ما از افغانستان شاهد هستیم افزایش تولید شیشه است.
در حالی که حکومت طالبان بر نقش نظارتی و گزارش‌دهی سازمان ملل متحد در بخش مواد مخدر در افغانستان محدودیت جدی وضع کرده، اما با وجود آن هم از این سازمان می‌خواهد که زمینه کمک‌های اقتصادی با دهقانان را فراهم کرده و کمک‌ها در بخش تداوی معتادان را به حکومت آنان جذب کند. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در دیدارهای اخیرش با مقام‌های حکومت طالبان تعهد کرده که در آینده نزدیک کنفرانس را با حضور کشورهای کمک کننده برگزار و از طالبان نیز در آن دعوت خواهد کرد.
گزارش سازمان ملل متحد که هفته گذشته نشر شد، در آن آمده که امسال بار دیگر کشت کوکنار در افغانستان 19% افزایش یافته و بر بیش از 12,000 هکتار زمین در این کشور کوکنار کشت شده بود.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
در این بخش بخش برنامه به وضعیت معتادان برگشته از ایران در غرب افغانستان میپردازیم. مسئولان در غرب افغانستان میگویند که به دلیل اخراج مهاجران از ایران تعداد معتادان در این ولایت ها افزایش یافته است. مسئولان مراکز مراقبت از معتادان در این ولایت ها میگویند هرچند آنان در دو سال اخیر هزاران معتاد را از سطح شهرها جمع‌آوری و تداوی کردند، اما با اخراج معتادان از ایران بار دیگر تجمع معتادان در هرات، نیمروز و فرا بیشتر شده است. فعالان اجتماعی میگویند که در کنار افزایش مشکلات اجتماعی به دست معتادان در این ولایت‌ها، خشونت‌های خانوادگی نیز بیشتر شده است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
امی سختی هایی که در اینجا دارم میکشم امی سختی هایی که دارم.
مسئولان مرکز یک هزار بسر مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز یک ماه قبل رضا را از جمع معتادان مواد مخدر به این مرکز انتقال دادند. رضا پدر چهار فرزند است و ادعا میکند که در ایران به مواد مخدر معتاد شده و پس از احتیاط کمتر توانسته خانوادهش را ببیند، اما با رد مرز شدن توسط پلیس ایران به نیمروز نگران است که به دلیل محدودیت بر رفتن مهاجران افغان به ایران دیگر نتواند فرزندانش را ببیند.
من متولد ایران هستم، دومین بارم که در افغانستان آمدم. رد مرزم کردن، 12-13 سال میشه دهی مواد رو آوردم. آرزو دارم فقط بچه های من یک بار دیگر از نزدیک دیستشان رو بگیرم.
مسئولان امنیت ایران در هفته های اخیر هشدار دادن که قصد دارن امسال بیش از 2 میلیون مهاجر افغان را که فاقد اسناد قانونی کارن به افغانستان رد مرز کنند. در ماه‌های اخیر نیز ولایت‌های نیمروز، هرات و فرا میزبان هزاران مهاجر افغان بوده که از ایران رد مرز شده و در میان آنان تعداد زیادی از معتادان نیز حضور دارند که هنگام کار در ایران به مواد مخدر معتاد شدند. مسئولان محلی مراکز مراقبت از معتادان میگویند معتادان به گونه گروهی از ایران به افغانستان فرستاده میشوند و آنان نمیتوانند هویت تمامی آنان را تثبیت کنند. مولوی آقاجان مظهری، عامر کمپ هزار بستر مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز میگوید اکثریت معتادان بستری در این کمپ معتادانی هستند که از ایران برگشتند.
تقریبا در 950 کس پشاخوا که
در حال حاضر 950 تن تحت تداوی قرار دارند. نیمروز ولایت هممرز با ایران است. بنان به سطح افغانستان شاید شمار معتادان در اینجا بیشتر باشد، چون اکثر اینها در آنجا معتاد شدند. وقتی اینها تداوی شوند ترتیبات طوری است که برایشان ترانسپورت در نظر گرفته شده و به ولایت‌های مربوطه‌شان و خانه‌های خود فرستاده می‌شوند.
فعالان اجتماعی در غرب افغانستان همزمان با اخراج دسته‌جمعی مهاجران به ویژه معتادان به این ولایت‌ها از افزایش مشکلات اجتماعی خبر می‌دهند. پروین طوفان، فعال اجتماعی به رادیو آزادی گفت که با برگشت این معتادان حتی جوانان و نوجوانانی که ماها مواد مخدر را ترک کرده بودند دوباره به آن رو آوردند.
مهاجرت های جوانان به کشور ایران باعث افزایش معتادین در ولایت فرا گردیده و در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود داره که نمیتونه که جلوی سیل معتادین بگیره که رو به افزایش است. فامیل ها نگران هستند، خشونت های فامیلی رو به افزایش است.
شمار از معتادان در غرب افغانستان در مصاحبه با برنامه کاروان زهر رادیو آزادی ادعا کردند که هنگام کار در ایران توسط صاحبان کار برای انجام کارهای شاقه به مواد مخدر معتاد شدند. هرچند تثبیت شده که شمار از این معتادان از ولایت‌های مختلف افغانستانند، اما این معتادان به دلیل سالها دور بودن از خانواده حاضر نیستند به ولایت‌های مربوطشان برگردند.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم داستان زندگی جمشید. جمشید باشنده کابل پس از 4 سال اعتیاد به مواد مخدر حال خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده است. جمشید میگوید وقتی متعلم مکتب بود استفاده از مواد مخدر را آغاز کرد و از آن هنگام به بعد چندین بار پدرش به خاطر تنبیه وی به ترک مواد مخدر دست و پاهایش را بسته و در خانه نظربندش کرد. اما همین که از خانه بیرون میشد بار دیگر به جمع معتادان میپیوست. جمشید میگوید که استفاده از شیشه وی را به همه بدگمان ساخته بود. به همین دلیل خانمش از وی طلاق گرفت و جدا شد. داستان زندگی جمشید را که به همکار ما قصه کرده از خودهای میشنویم.
به خاطر که نتونستم از شرایط اندیوالای بعد رفیق بعد نمیفهمیدم تن درس چی میکنی نگا چی میکنی بیا که بریم مثلا چرز بزنیم فهمیدین تو تا پارک بگردیم دختر بازی کنیم وقت عقلم کار نمیکرد درست اگر کار میکردی کارا را نمیکرد استفاده مواد مخدر دیگه مرا از درس دل سرد کرد نتونستم مثلا درس خود ادامه بدم. پدرم که بود صبح مثلا 4 بجه صبح میره 10 بجه شب میام تا وظیفه میگه تو کسی نبود کلان خانم خودم هست. روزانه که نمیکردم 800 500 700 مصرف میکردم. خیلی حالتای بعد داشتم مثلا شک سر خانم سر خواهر تو شکا میکردم با مادر جنگ کو مثلا میمون میامد داخل خانه جنگ دعوا میکردم که میمون چیز نمیشتم با دوستای کوچک که مثال میرتم بیا بریم مسجد دعوا میکردم بریم میرتم نماز خواندن چیز دیگه چیز عقلم کار نمیکرد. 5 سال نظروسی میشه سر خانم نان و شک میکردم نصف شب یک دفعه خوابم نمیبرد بیدار میشتم خانم که مثال میرفت آشپزخانه که یک ظرف چیزا میشه من شکی میشدم سر گفتم نه تو رفتی مثلا که دیگه که از رابطه داری و قسم میخور گریان میکرد مگه من درک میکردم لب میکردم ناغ ناغ تو اومد چه این شکار سرم از یالت میابد. خیلی یک چیز بد است. یک شب مثال شزیاد کشیده بودم در فاز بودم در اتاق واس میکنم همین فکر ممیه که خانم من نیزی که پدر من خواب است. تو فکر میکنم با صبحش که میشه با پدر دعوا میکنم جنجال میکنم خانم از زیر زدن میگیرم چطور پدرم پیش من عشق میریزونه میگه بچه این تو مغزت خراب کرد مواد مخدر این خود مثل اولادم هست من مثل دختر خود فکر میکنم چرا این کارا میکنی من وقت نمیفهمیدم نه میگفتم دغدغه شیشه را مایده کو تخت خانه را مایده کو تلویزیون را مایده کن اینا تو باور کنی که من کارای کردم میگم وقت خودم گریانم میگیره عشق میریزونم پیش خودم حتی تو شب شده که با کارت زدمش خداوند نجاتش داد که کارت زیاد داخل نمیدیش نرفته بود خداوند پدرم را خیر بده کم برد شاجل یک شفاخانه خداوند نجاتش داد گایا که من یادم میاد خیلی برام دردناک تمامش گریان میگیره چرا تی کارا کردم او هم دخترم مامایم که بالات مرا دوزر با من تا 5 سال بود زندگی کرد و خاطر که زیاد زجر دادمش لتش کردم شکای چیزش کردم پدرش دیگه مامایم میشه دختر مامایم بود گفت نمیخوام دیگه همراه تو زندگی کنم در خانه خود خدا قید کرد گفت خدا در میتون دیگه نمیخوام اونو از من طلاق گرفت یعنی اون من تو دوز داشت زندگی ما خوب بود. پدر مرا زنجیر زد تلچک زد دا داخل تاکوی قلفم کرد یک مدت ما گفت نکو بچه ما از خاطر دیگه چیز نمیکنم که توی اعصاب تا خراب کردت سو دیگه سو شاید شب مثال خانم تا زدی فردا مرا بزنی با کارت یا مادرت تا بزنی یا خواهرت تا بزنی برادرت تا بزنی نکوی کار بچه پدر مادر که از خیلی دلسوز است خصوصا مادر حتی پدر میگفت نهار نه نهار برش نتی بزار شکم اونجا این تو بگار شود مگر مادر شب شب پد پد بر من این نهار می آورد می خورد بخو بچه نهار تا بخور تو بگو دیگه کن مگر من آدم نمیشدم گال خیلی پشیمان هستم گال فعلا مصروفیت ندارم پدرم شوک عصبی دیدم مریض است تو خانه هفت دیدم.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که تاجران و افراد ثروتمند جامعه می توانند چه نقشی را در کاهش تقاضا به مواد مخدر در جامعه بازی کنند؟ در این رابطه صحبت‌های یک تن از سرمایه‌گذاران به نام سمیولا را می شنویم.
هر ثروتمند که هستن از لحاظ تجارتی دو مسئولیت دارن. یک مسئولیت اجتماعی دارن و دوم که هستن حسابدهی اجتماعی دارن. که ما مسئولیت اجتماعی خود به شکل خوب ادا نکرده. مردم ثروتمند در سه بخش که هستن کار کرده میتونه. یک در جلوگیری در وقایه، دوم که هستن در تداوی و سوم که هستن بعد از تداوی زمانی که او شخص به زندگی عادی برمیگرده چگونه امرایشان کار شود. در بخش جلوگیری یا وقایه که هستن اینا میتونه که امی پودسالا را تقویه کنه یا در این بخش که هستن سرمایه گذاری کنه تا برای مردم که هستن یک فعالیت اجتماعی ایجاد شون. دوم که هستن ایجاد وظایف هستن. سوم که هستن تبلیغات و ایجاد آگاهی هستن در سطح شهرها و قریجات و قصبات. در بخش تداوی که هستن اینا میتونه که چندین مریض اسپانسر کنه که فعالیتشان به دوش خود بکنه. ادویه رایگان که هستن برای نهادهایی که در این بخش کار میکنه بر اونا فراهم بسازه. و سوم که هستن کمهای تداوی که هستن اینا را در جاهایی که اونجا فکر میشن که اینجا معتادین زیاد هستن اونجا ایجاد کنه. زمانی که این نفر معتاد تداوی شد به زندگی عادی برمیگردن ایجاد وظایف هستن برای اینا. یاتر مردم فکر میکنه که در بنیاد خیریه اینا امرای مردم کمک کرده میتونه یا برای اونا خیر رسانده میتونه، ولی موقتی هستن. مثلا برای یک نفر چند کیلو لوبیا و نخود و روغن و این چیزها رو کمک میکنی، این موقتا کمک هستن. ولی ما ناخبر از این که در این بخش که هستن اگر ما کار کنیم یا خدمات ارائه کنیم یا برای مردم خیر برسانیم، از چند لحاظ که هستن خیرش بالاتر از او گندم و روغن هستن. یک، شخصیت او اعاده میشن. دوم که هستن از او فساد که از طرف او شخص متوجه جامعه هستن، جامعه از شرشان خلاص میشن. و سیومی هستن که مسئولیت دینی ما هستن که نجات دادن برای یک زندگی، نجات دادن برای تمام بشریت هستن.
آیا می دانستید؟
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که سراج 10 ساله در یک خانواده فقیر به دنیا آمده و در نبود پدر وی مجبور است که برای رفع نیازهای مادر و دو خواهرش کار کند. یکی از روزها سراج در جستجوی کار از خانه بیرون می رود و زندگیش دگرگون می شود. این که چگونه، ادامه آن را در این درامه می شنویم.
و علیکم السلام او بچه، چطور اینجا آمدی؟
کاکا پشت کار میگردم، این خانه را کی جور میکنم؟
ایره بچه، خانه ما است، ما جور میکنم. چطور پستان کردی ها؟
هدف می بود که ما میخوایم که اینجا کار کنم کاکا.
کار چی؟ باستوکای کار کرده میتونی او بچه؟
اه دستای ما ببین، هر روز در این گوشه و کنار کار میکنم کاکا.
اوف، ای دستایت خراستی ها مثل ریکمال وره درشت شده. در این سن کم تو چطور کار میکنی؟ تونو کارگرهای کلان مرا بیبی؟ هره قصر روشم سر کرده، نفسک میزنن.
خیره کاکا، اگه به منزل دوم خشت بالا کده نمیتونم، ظرفا رو خوششته میتونم، خشتا رو خواهو داده میتونم، به ما همه کارگرا خو خواهو ارده میتونم، این کارا رو خو کلش کده میتونم کاکا.
بیبی بچه، در این عمر وقت کار تو نیست، حال تو باید مکتب بری و درس بخونی.
مکتب خوب بسیار خوش دارم کاکا، اگه ما درس بخونم مادر تو تا خورک خوردم چی بخورن؟
چرا؟ بابیت کجاست؟
بابیم خونه نمیه کاکا، من بچه کلان خانه هستم.
زیگر خونم ساختی بچه، اینی پیسه رو بگی در خانه پم سودا ببر ما بچه بگی.
کاکا مرد ای کدن خونه آمدیم، ما که هر روز از خونه میبرایم مادرم برم میگه که کار کن بچیم، نان گدایی از گلون ما پایین نمیره.
عجب بچه با غیرت هست، اگه این 500 رو به هر کس میدادم چور کده میگرفتش، اما این طفل غیرتی هیچ طرفش سایلوم نمیکنه.
کاکا سرم نوخت میشه اگه مرا در کار نمیگیری که از جای دیگه برم کار بپالم.
بچه خانه تان کجاست؟
خانه در پولیون ساختمان بلند، یه خانه در که ایران است، تنها یک اتاق گلی داره، اونجا زندگی میکنیم، چه کنیم بده؟
تو بیا بچه، تو بیا در موتر بشی که من خانه برسانم. بیا.
نه کاکا، من دست خالی خانه نمیرم، باید نان شب پیدا کنم. نه
بیا بچه، بیا ورخطا نشو، پس میارمت، تنها میخوایم خانه تو نبیبینم.
خواهد رست است.
خوه این نمی
باش که در روزه رو تک تک ده
این آمدم.
بچیم این خانه رو کرایه گرفتیم؟
نه کرایه نگرفتیم، یک کسی بر ما کمکی مفت داده. کاکا
کی بود؟
مست مادر دروازه رو واس کن.
بینی بچیم امروز چرا که وقت اومدی؟
کارکوان رفتم، از از یک آقاد و موتر رو اردیم، گفت که میخواییم خانه تانه یک دفعه ببینم.
یادم کی است؟ نگفت خانه ما رو چی میکنه؟
نمیفهمم، شاید اندیوال بابین باشه.
در کجاست؟
اینجا استاده است.
سلام علیکم بیادر.
و علیکم خوار جان، مونده نباشین.
زنده باشی بیادر، تو مونده نباشی.
خوارک این بچگک به خاطر کار کردن پیش ما آمده بود، گو بابیم خانه نمیایه، خواستم اول خانه تونه بگیرم و ایران بفهم که چرا این بچه خود کار میکنه.
هی بیاده، خدا از درد ما خبرت نکنه، شوی معتاد است. سابقه بعض وقتا خانه میامد، یک سال میشه که بیخی اول ما را نمیگیره، مرده و زندهش معلوم نیست. ما در این جوانی خود پشت کار رفته نمیتانم، مجبورستم که نیم بچگک خورده برای کار روان کنم.
چرا ای خیشاونده و خسرخیل و پدرخیل امرایتون کمک نمی کنن؟
هی بیادر، ایت زمانی شده که کس به کس کمک بکنه؟ ای برایم یکی دو ما امرایم کمک کردن، بعد از او خانه بیادرایم رفتم و خدا بگو کس را احتیاج نکنه. وقتی در خانه پدر و مادر نباشن، زنای بیادر کجا پروایتم میکنن؟ با گذشت چند روز اونه بیادرایم هم جوابم دادن، حال امرایم طفلک های خودم دین می خانی و ایران زندگی می کنم، چی کنم بیارم؟ دیروز صاحب خانه برم گفت که یا کرایه بتن یا از خانه براین، حال ایران هستم کجا خود رفته؟
اگه ما امرایتان کمک کنم قبول می کنین خور جان؟
چه قسم کمک آجی صاحب؟
در اینی نزدیکی ها یه خانی دو طاقه دارم، امو رو براتان می تم، برین دموجه زندگی کنین.
اما ما خود کرایه دادن نمیتونیم بیادر.
بیبی خوار جان، تا وقتی که شوهرت پیدا میشه و جور میشه بدون کرایه در خانه زندگی کنین و باشین.
من میگم خانه تا باد آجی صاحب، خداوند خیر بتید.
و دیگه ای که باد از این بچگکم کار نمیکنه و باید به مکتب بره، کل خرچتون در سر من، دیگه چی مشکل داره؟
آجی صاحب من میگم خداوند جنت را جایتان کنه، خدای لای درد اولادایتان را نشانتان نده، در مال و داراییتان برکت پرتا خداوند.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زر. امید از مطالب برنامه استفاده کرده و بتواند در رفع مشکلات ایتیا در جامعه کمک کند. به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم و شما را به خداوند یکتا میسپاریم.